شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیوم دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، به شنوندگان عزیز برنامه رادیوم. صبح همگی بخیر.
صدات رو باز عوض کردی؟
نه اصلا صدام عوض نکردم.
صدات اینطوری نیست، شبیه آلندلونه.
من چرا فکر کنم صدام عوض میکنم؟
هر روز صبح صدات رو عوض میکنم. اون هم اول برنامه.
این صدای طبیعی و نچرال منه.
نچرال. بریم به سراغ رادیو.
بریم.
رادیوم یه برنامه علمیه که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9.45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان مهرجو سرک میکشیم به دنیای اطرافمون، سعی میکنیم ماجراجویانه و کنجکاوانه درباره جهان سوال طرح بکنیم، ببینیم که چی به چیه، آیا علم پاسخی برای سوالات ما داره، سوالاتمون چقدر دقیقه. هر چقدر سوالاتمون دقیق باشه طبیعتاً جوابهای دقیق‌تری هم میتونه به دست بیاد. احسان تو سوال میپرسی یا من بپرسم؟
من سوال میکنم. به نظر کلاغ‌ها میتونن بشمرند؟
بشمرند؟ آره.
تا چند فکر می‌کنی میتونن بشمرند؟
تا 40.
تا 40. چرا؟
همینطوری حدس میزنه.
یک کلاغ 40 کلاغ اومد تو ذهن.
آره دیگه، یک کلاغ 40 کلاغ دیگه.
که توسط ما انسان‌ها یک کلاغ 40 کلاغ میشه موضوعی. ولی کلاغ‌ها میتونن بشمرند.
چند تا؟
آزمایشی که صورت گرفته تا حدود 16 تا 17 تا رو میتونن بشمارن.
خب تو رادیوم راجبش صحبت کردیم دیگه. آره. پیشتر دیگه، یعنی چیز سوال جدیدی نیستش.
سوال از شما بود دیگه.
خب من یه سوال از تو بپرسم. فیل‌ها گوششون میخاره، پشت گوششون میخاره، چیکار میکنن؟
میرن پیش فیل بغلی
میگن گوشمو بخارون.
گوشمو بخارون.
نه جدی،
با خورتومشون میخارونن.
نمیرسه.
چرا؟
پشت گوششه.
باش، خورتوم خیلی بزرگه.
نه عزیز من، نه
خورتوم به پشت گوش میرسه.
نه نمیرسه. مثلا خب چجوری میخواد گوششو باز کنه ببره دستشو؟
اولا گوششو که دیدی، گوششو مثل آره دیگه برقه میمونه. آره. قشنگ خم میشه، منعطفه.
خب
و اون ببین وقتی با خورتومشو آب میارن رو پشتشون میریزن،
میپاشن با هوا میریزن، بعد میریزه
باشه خورتومه قشنگ تا گردنشون میاد.
با خورتومشون نمیشه.
من میگم میتونن بخارونن پشت گوششونو. چجوری میخارونن؟
اطلاع ندارم، نمیدونم. اگه میدونستم که نمیگفتم که.
با اطمینان میگم.
من از کجا بدونم؟
خورتومشون به پشت گوششون میرسه. خب تو عکسام نگاه بکنید خورتومشون بلنده.
اگه پهلوش بخاره چیکار میکنه؟
اگه پهلوش رو خورتوش از زیر میبره پهلو رو میخوره.
پهلو دیگه نمیرسه تا پهلوش که.
چرا؟
احسان تو اشتباه گرفتی، اون آتش نشانی، ماشین آتش نشانی رو با فیل اشتباه گرفتی. بریم به سراغ برنامه امروز. بریم به سراغ خانم شیوا شوق و مروری بر مهمترین خبرهای دنیای علم و فناوری.
بریم.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
به نام خدا، سلام، دعوت میکنم با تازه هایی از زیست بوم علم و فناوری همراه باشید. محققان کشور روش درمانی جدیدی برای ترمیم استخوان با استفاده از سلول‌های بنیادی و جلبک دریایی معرفی کردند. به نقل از مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، در مطالعه مشترک بین‌المللی که با همکاری متخصصان ایرانی، انگلیسی و هندی انجام گرفت، داربست نانوفیبری حاصل از جلبک‌های دریایی قهوه‌ای استخراج شده از خلیج فارس با موفقیت برای ترمیم ضایعات استخوانی جهانی تولید و معرفی شد. این داربست سه‌بعدی از جلبک‌های قهوه‌ای تونسته با موفقیت قابل توجهی موجب بازسازی استخوانی در هر دو شرایط آزمایشگاهی و مدل حیوانی بشه. پنجاه و چهارمین المپیاد جهانی فیزیک در اصفهان به کار خودش پایان داد. تو این رویداد چین با کسب 5 نشانه طلا بر سکوی نخست و بعد از اون روسیه با 4 نشانه طلا و 1 نقره، رومانی با 3 طلا و 2 نقره و ایران با 1 نشانه طلا و 4 نقره از نظر امتیاز فردی و گروهی در رتبه های اول تا چهارم قرار گرفتند. و جهان در آستانه یک کشف سنگین‌ترین عنصر قرار گرفت. دانشمندان برای نخستین بار موفق شدند لیبرموریوم، عنصر 116 جدول تناوبی و سومین عنصر سنگین جهان رو با استفاده از پرتو تیتانیوم بسازند. دستاورد چشمگیری که میتونه به ساخت عنصر 120 که هنوز کشف نشده منجر بشه. سنتز عناصر فوق سنگین شامل برخورد دو عنصر سبکتر در یک شتاب دهنده ذراته. با این حال این فرآیند داستان نیست و مملو از چالش هاست. حالا پژوهشگران تونستن طی 22 روز دو اتم لیبرموریوم رو در سیکلوترون 88 اینچی آزمایشگاه برکلی بسازند. این واکنش پیش از این هرگز نشون داده نشده بود و انجامش از امکان تولید عنصر 120 جدول تناوبی حکایت داره. ممنون از همراهیتون با من شیوا شوق و اخبار رادیوم. این شما و این ادامه رادیوم امروز. روز بخیر.
متشکرم که شنونده رادیوم امروز هستید. حالا وقتشه که بریم به سراغ پرونده ویژه امروزمون تا قلمرو سوالهای خودمون رو گسترش بدیم. احسان مهرجو در گفتگویی با مهرداد بیگلو درباره دنیای فیزیک و جذابیت‌های اون بیشتر خواهد گفت.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
و حالا میریم سراغ پرونده ویژه برنامه امروز. امروز در بخش پرونده ویژه میخوایم بگیم که یا واکاوی بکنیم که اون شوت معروفی که روبرتو کارلوس بیش از 24 سال پیش زد و وارد دروازه فرانسه شد در یک دیدار دوستانه، این چجوری این توپ رفت تو گل؟ توپی که اصلا داشت میرفت تو اوت یهو چرخید و رفت تو گل. یا اصلا ایربگ ماشین چجوری کار میکنه و از ما محافظت میکنه؟ همه اینها رو میخوام گفتگو بکنم با مهرداد بگلو، معلم فیزیک. آقای بگلو سلام، خوش آمدید رادیوم.
عرض ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه رادیوم. خیلی خوشحالم که بار دیگه خدمتتون هستم. آقای
مهرجو آقای بگلو، اگر بخوایم پاسخ سوال این که چطور اون شوت عجیب و غریب وارد دروازه شد، چطور ایربگ ماشین کار میکنه، یا اصلا کربند ایمنی چطور کار میکنه، از کجا باید شروع بکنیم که به جواب سوالمون برسیم؟
ما اگر بخوایم از پایه‌ترین حالت ممکن شروع بکنیم و همه این مفاهیم رو، یعنی این اتفاقات رو بتونیم توجیه بکنیم، باید با نیرو شروع بکنیم آقای مهرجو. اصلا ببینیم که نیرو چی هست.
ما
بذارید بپرسم از شما، نیرو چیه به نظرتون؟ البته شما خودتون معلم فیزیک بودین فکر میکنم، هر بله. سوالی بپرسم شما بلدین.
تعریف من به عنوان کسی که فیزیک خوندم، نیرو عامل ایجاد تکانه هست، چیزی که میتونه باعث تغییر سرعت بشه، شتاب ایجاد بکنه، همین.
خب اینا همشون تعریفای علمی و درستی است، ولی اگر بخوایم یه نشونه بدیم برای اینکه بفهمیم یه جای نیرو وجود داره یا وجود نداره، من همیشه دو تا کلمه رو به بچه‌ها میگم کشیدن و هل دادن.
درسته،
یعنی هر جایی که دیدیم این دوتا اتفاق داره میفته، یعنی نیرو وجود داره. و هر موقع هم که اسم نیرو میاد، اسم یه دانشمند همیشه میدرخشه.
نیوتن.
ما اگر که یه عینک فیزیکی بزنیم به چشممون، این نیوتن رو توی همه اتفاقات زندگیمون میبینیم. چرا؟ به این خاطر که نیوتن یه جورایی پایه‌گذار فیزیک کلاسیک بود دیگه.
بله.
و ما هر جایی که بحث حرکت رو داشته باشیم، نیوتن خودش رو نشون میده. نیوتن هم سه تا قانون خیلی خیلی معروف داره. قانون اول، قانون دوم، قانون سوم. آره دقیقاً. میخوام دونه دونه اینا رو بگم بعد ربطشون میدم به سوالایی که در حقیقت امروز میخوایم بهش جواب بدیم. اولین قانون نیوتن اسمش هست لختی یا اینرسی. یعنی چی؟ میخوایم ببینیم که اصلا این قانون چی داره میگه. باز دوباره میخوایم یه سوال ازتون بپرسم. فرض کنید ما توی یه اتوبوس وایسادیم.
خب
اتوبوس داره حرکت میکنه و دستمون هم به هیچ کدوم از میله ها نگرفتیم. یهو اتوبوس ترمز میکنه. چه اتفاقی میفته؟
یو پرت میشیم جلو.
پرت میشیم به سمت جلو. دقیقاً. یا فرض کنید که اتوبوس ساکنه، یهو گاز میده.
به سمت عقب میفته.
به سمت عقب پرت میشه. یعنی بالاخره برای ما یه اتفاقی میفته وقتی که اتوبوس میخواد یه تغییری توی وضعیت حرکتش در حقیقت به وجود بیاره. بدن ما و کلاً میشه اینو عمومیت بخشید بهش که همه اجسام دوست دارن اون حالتی که دارن رو حفظ بکنن،
وضعیتی که الان توش هستن.
دقیقاً. یعنی الان مثلا این میزی که جلوی ما هست ساکنه و دوست داره به این حالت سکون خودش ادامه بده.
خوابیدی دوست داری به خوابت ادامه.
خب دقیقاً. یعنی شما صبح که میخواهید بلند شید بیاید رادیو، من میدونم چقدر سخته دیگه.
خیلی.
این اصلا تقصیر شما نیست، تقصیر قانون اول نیوتنه. چون دوست دارید به همون وضعیت ادامه بدید. به این تمایل به حفظ حالت قبلی رو بهش میگن اینرسی.
آها.
یا میگن لختی. یعنی مثلا من بعضا وقتی با یکی از دوستان صحبت میکنم و میبینم که نظرش رو عوض نمیکنه، میگم بابا تو چقدر اینرسیت بالاست،
بالای
لختیت بالاست، توجیه شد دیگه.
آره.
خب این تمایل رو ما گفتیم بهش میگن لختی یا اینرسی، همون قانون اول نیوتنه.
آره.
حالا شما فرض کنید که دو تا توپ دارن به سمت ما میان.
خب
یکی توپ بولینگه مثلا 10 کیلوگرم، یکی هم یه دونه توپ چل تیکه فوتباله. اینا رو ما بخوایم نگه داریم، نگه داشتن کدومشون سخت تره؟
نگهشون داریم.
آره. از اون حرکتی دیگه. که قطعا توپ بولینگ چون سنگین تره سخت تره. یعنی ما میگیم خب توی توجیه در حقیقت غیر علمی میگیم که خب وقتی اون سنگین تره ما نگه داشتنش برامون سخت تره. این دقیقا توجیه علمیه. چرا؟ به این خاطر که هر جسمی که جرم بیشتری داشته باشه، سنگین تر باشه، ما اون اینرسی اون رو بالاتر میدونیم، یا در حقیقت معیار برای سنجیدن اینرسی یا لختی جرمه. یه آدم 100 کیلوگرمی اینرسیش از یک آدم 50 کیلوگرمی بیشتر.
هولش بدی اونور سخت بیشتر،
بخوای تکونش بدی سخت تره. دقیقاً. علت وجود کمربند ایمنی هم توی ماشین دقیقاً همینه. یعنی شما همون مثالی که برای اتوبوس زدم رو توی ذهنتون بیارید. حالا شما توی ماشین نشستین، دارید با سرعت مثلا 100 کیلومتر بر ساعت حرکت میکنید، یهوی مانعی جلوتون وجود داره و میخواید ترمز بکنید. وقتی که ترمز میکنید بدنتون دوست داره با همون سرعت به حرکت خودش ادامه بده.
بدن ما با خود ماشین با سرعت 100 تا داشته میرفته جلو.
بله.
حالا ماشین میخواد بیسته، بدن ما حالیش نیست، میخواد با همون 100 تا بره.
میخواد با ماشین رو اون نیروی ترمزی که وجود
نگهش
داره
می
نگهش میداره.
ولی بدن,
بدن ما که ترمز نداره که. بدن ما دوست داره که به حرکت خودش ادامه بده. ترمزش چی میشه؟
اون کمربند.
کمربند ایمنی.
اون
باعث میشه که ما صورتمون با شیشه جلوی ماشین یا با داشبورد برخورد نکنه. از اون طرفش هم هستا، یعنی وقتی که شما مثلا توی ماشین نشستین، یا مثلا اینو توی هواپیما بیشتر حس کردیم، اگر موقع شروع پرواز یا همون اصطلاحا تیک آف وقتی که میخواد رو به بالا حرکت بکنه سرعتش رو خیلی زیاد میکنه، ما قشنگ فشرده میشیم به صندلی، قشنگ میچسبیم به صندلی. توی ماشین هم وقتی که یهو ماشین میخواد از حالت سکون استارت بزنه و با یه شتاب زیادی حرکت بکنه، راننده یا اون سرنشینا به صندلی فشرده میشن.
بله.
چرا؟ چون دوست دارن حالت سکون خودشون رو حفظ بکنن.
یا سر پیچا که به بغلی میخوریم.
آره آره. اونم
دور بزنه.
اونم از البته اونو من نگه داشتم میخوره جلوتر بگم. آها. توی قانون گرانش نیوتن و بعدش، بعد از اون که وارد حرکت دایره‌ای میخوام بشم، اونجا میگم که چرا این اتفاق میفته. خب پس اینایی که گفتیم همشون شد توضیحاتی برای قانون
اول
نیوتن. قانون دوم نیوتن چی میگه؟ قانون دوم نیوتن میگه شما یه جسمی اگر پرتاب بکنید، هر چقدر اون جسم سنگین تر باشه شما با شتاب کمتری میتونی پرتابش بکنی. چرا؟ به این خاطر که شتابی که یک جسم میگیره با جرمش رابطه عکس داره. هر چقدر شتاب بخواد بیشتر باشه باید جسم سبک‌تر باشه. شما بازم دوتا توپ رو فرض کنید، یه دونه توپ بولینگ مثلا 10 کیلوگرمی و با یه دونه توپ مثلا نمیدونم
فوتبال نیم کیلویی،
دقیقاً بخوای پرتاب بکنی، نیروت اگر ثابت باشه با یه زور، اصطلاح زور رو بیارم، با یه زور پرتاب بکنیم، خب طبیعتاً توپ فوتبال با شتاب بیشتری حرکت میکنه.
آره.
دیگه این میشه قانون دوم نیوتن. قانون سوم نیوتن هممون شنیدیم وقتی که یه نفر یه کار بدی در حق ما میکنه، ما هم میخوایم که کار بدی در حقش بکنیم، یا برعکسش بذارید خوبش رو بگم، یه خوبی به ما میکنه و ما میخوایم جوابش رو بدیم، علمی بخوایم توجیه بکنیم، میگیم خب هر عملی
عکس العملی
داره دیگه،
به همان اندازه،
همان اندازه
در خلاف جهت،
خلاف جهت. خب این قانون سوم نیوتن
توی خلاف جهت کارو خراب میکنه.
نه دیگه، اون به ما به اون، این خلاف جهت دیگه. این قانون رو که بهش قانون عمل و عکس العمل میگن رو معمولا وقتی توی کلاس میخوایم برای بچه توضیح بدیم، میگیم که خب شما مثلا اگه یه مشت به دیوار بزنید، فقط دیوار دردش نمیگیره، دست شما هم درد میگیره. چرا؟ چون دقیقاً به همون اندازه‌ای که شما به دیوار نیرو وارد می‌کنید،
دیوار هم یه مشت تو می‌زنه.
دیوار هم یه مشت، آره، دست نداره، ولی طبق قانون سوم نیوتن این کارو انجام میده.
یعنی به همون اندازه‌ای که تو به دیوار نیرو وارد می‌کنی، دیوار هم به تو نیرو وارد
می‌کنه. دقیقاً همون اندازه است. یعنی شما، باز من یه مثالی که می‌زنم، میگم شما فرض کنید که آقای نیوتن رو گذاشتیم روی یه اسکیت بورد و یه فیل رو هم روبروش گذاشتیم روی اسکیت بورد. اینا روبروی همن. دست آقای نیوتن چسبیده به خرطوم فیل. اینا همدیگه رو هول میدن. کدومشون به اون یکی نیروی بیشتری وارد میکنه؟ همه بچه‌ها میگن که آقا معلومه دیگه،
فیله دیگه،
فیل به نیوتن بیشتر نیرو وارد میکنه. میگم نه، اینجوری نیست،
هر دو یه اندازه،
دقیقاً یک اندازه است،
ولی اون نیوتن چون سبک‌تره نیروی شتاب بیشتری بهش میده.
دقیقاً، یعنی قانون دوم نیوتن رو گفتیم. آره. دیگه چون سبک‌تر باشه نیرو، اگر ثابت باشه
اون نیرو میتونه بیشتر پولش بده.
یعنی نیروها یکیه ها، ولی اثرهای متفاوتی داره. بنابراین وقتی که ما در حقیقت به یه مگسی که مثلا روی هوا داره پرواز میکنه یه چک بزنیم، یعنی نیرو بهش وارد بکنیم، دقیقاً به همون اندازه که ما به اون نیرو وارد میکنیم، اونم به ما نیرو وارد میکنه. ولی اون بنده خدا پرت میشه
تو تکون،
ما هیچ اتفاقی برامون نمیفته، چون جرم ما خیلی بیشتر از اونه. راه رفتن ما روی زمین دقیقاً به خاطر قانون سوم نیوتنه. چرا؟
وزن ما داره به زمین نیرو وارد میکنه،
اون به خاطر اینکه اون ما چسبیدیم به زمین دلیلش اونه. ولی اینکه ما میتونیم رو به جلو حرکت بکنیم، دقیقاً ما وقتی که رو به جلو حرکت میکنیم، پای ما به زمین رو به عقب، ما زمین رو هل میدیم رو به عقب.
آره،
زمین رو به عقب هل میدیم، زمین هم طبق قانون سوم نیوتن دقیقاً همون نیرو رو به بدن ما وارد میکنه، ولی ما که نمیتونیم زمین رو تکون بدیم چون جرمش خیلی خیلی زیاده. ولی زمین ما رو تکون میده، ما میتونیم رو به جلو حرکت بکنیم. و اینجا یه کلمه هم شما گفتید آقای مهرجو، راجع بهش کوچولو صحبت کنیم، استکاک.
آره.
استکاک یه در حقیقت نیرویی که همیشه مورد ظلم واقع میشه. یعنی همه میگن که خب وقتی کلمه استکاک میاد که یه عامل منفیه، یعنی یه نیروی مضره،
در صورتی نمیتونیم راه بریم، دقیقاً رو یخ بخواید راه برید،
دقیقاً همینطوره. استکاک اگر وجود نداشته باشه، نه ما میتونیم رو زمین راه بریم، نه ماشین میتونه روی در حقیقت توی جاده روی خیابون راه بره. هر چقدر این استکاک کمتر باشه، راه رفتن سخت‌تر میشه. دقیقاً مثالی که خود شما زدید، راه رفتن روی یخ. بنابراین وجود استکاک خیلی جاها لازمه و ضروریه. وقتی ما میریم استخر، وقتی شنا میکنیم، با دستمون آب رو به سمت عقب هل میدیم.
بله.
و عکس العمل اون نیرو به خودمون وارد میشه و
باعث میشه به سمت جلو هل
میده، رو به جلو حرکت بکنیم. پس این هم میشه قانون سوم نیوتن. حالا یه سوال تستی کنکوری بپرسم.
بفهمید.
ما گفتیم که نیروی عمل و عکس العمل همیشه هم اندازن.
بله.
و خلاف جهت هم هستن.
درست.
خب دو تا نیرویی که هم اندازه باشن، خلاف جهت هم باشن، باید همدیگر رو خنثی کنن دیگه. چرا همدیگر رو خنثی نمی‌کنن؟
دو تا نیرو همدیگر رو خنثی باید بکنند.
بله، یعنی الان مثلا ما داریم راه میریم، پامون به زمین 10 نیوتن رو به عقب نیرو وارد می‌کنه، زمین هم به ما 10 نیوتن رو به جلو. این دو تا باید همدیگر رو خنثی. اگه خنثی کنن، الان شاید مثلا تو ذهن بعضی این باشه که اصلا خنثی می‌کنن. اگه خنثی کنن، ما نباید اتفاقی ببینیم، یعنی ما نباید بتونیم راه بریم. ولی داریم راه میریم.
خب موقعی که به جسم سوم بخواد دوتا نیرو وارد شه خلاف جهت، به نظرم یعنی یه جسم دیگه داشتیم دوتا نیرو خلاف جهت وارد شن.
دقیقا، نیروهای عمل و عکس العمل به دوتا جسم مجزا وارد میشن. آره. من دیوار رو هول میدم،
دیوار
منو هول میده. یعنی نقطه اثر نیرویی که من دارم به دیوار وارد میکنم رو دیواره، ولی نیرویی که دیوار به من وارد میکنه به منه. دوتا نیرویی که به دوتا جسم مجزا دارن وارد میشن که همدیگه رو
نمیتونن
خنثی بکنن. بنابراین این یه نکته کنکوری بود که گفتم اینجا
امتیازش گرفتم.
نیوتن یه قانون دیگه هم داره آقای مهرجو،
گرانش.
چی میگفت اون قانون یادتونه؟
میگفت نیروی گرانش که دو جسم هم وارد میکنن متناسب با جرمشون و عکس مجذور فاصله شون.
یعنی الان من و شما نیروی جاذبه بینمون هست، ما داریم همدیگه رو جذب میکنیم، ولی طبق قانون گرانش نیوتن ها، ولی این نیرو به خاطر اینکه جرم من و شما خیلی کمه، این نیرو هم ضعیفه. کجا خودشو نشون میده؟ ما اگر از یه طبقه دوم یه آپارتمان بپریم پایین، قشنگ پرت میشیم سمت زمین و زمین ما رو با یه نیروی به شدت قوی به سمت خودش میکشه که ما بهش میگیم نیروی وزن دیگه. اگر یه طرف ماجرا یه جسمی باشه که خیلی جرمش زیاد باشه مثل کره زمین و یه طرف دیگه ما باشیم، این نیروی جاذبه قشنگ خودشو نشون میده. چرا؟ چون جرم زمین بسیار
یا حتی یه ماهواره که دور زمین گردش میکنه میتونه جذب خودش کنه.
دقیقاً.
اصلا به خاطر همین
علت این که ماهواره میتونه دور زمین بچرخه و به نوعی از مدارش خارج نشه تا یه مدت حالا یا کوتاه یا طولانی بستگی به نوع ماهواره داره، دقیقاً به خاطر همین نیروی جاذبه است. یا اصلا بریم یه پله بالاتر، ما این که الان رو کره زمین به راحتی میتونیم زندگی بکنیم به خاطر اینه که فاصله ما تا خورشید حفظ شده. ما اگه یه کوچولو دورتر بریم یا یه کوچولو نزدیکتر بریم دیگه
یا حیات میشیم یا یخ میزنیم.
حیات به این شکل روی کره زمین وجود نداره. چه نیرویی باعث میشه که زمین در حقیقت به دور خورشید بچرخه و پرت نشه یا به سمت خود خورشید جذب نشه؟ البته اینجا دوتا نیرو داریم دیگه. یه دونه نیرویی که خورشید داره زمین رو به سمت خودش میکشه،
گرانش.
یکی هم نیروییه که زمین رو در حقیقت میخواد به سمت بیرون پرت بکنه.
مثل چی؟
دقیقاً مثل یه قلاب سنگ که ما یه سنگی رو به یه تنابی ببندیم بعد شروع کنیم به چرخوندن. با تناب اونو نگه داشتیم، ولی یه نیرو هم دوست داره که اونو به سمت بیرون بکشه که بهش میگن نیروی گریز از مرکز.
دستمون ول کنیم اون سنگ رو پرت میشه میره.
دقیقاً موردی که شما بهش اشاره کردید اینجاست. ما فرض کنید که دور یک میدون یا توی یک پیچ با ماشین میخوایم بپیچیم. وقتی میپیچیم بدن ما به سمت بیرون ماشین متمایل میشه، یعنی انگار میخوایم پرتشیم به سمت بیرون. اون به خاطر اینه که ما داریم توی یک مسیر دایره ای حرکت میکنیم و
یعنی اولش مسیر مستقیم در اصل داشتیم میرفتیم.
بله اون که اوکی بود،
بدن میخواسته همون بدن حالت مستقیم بره، حالا میخوایم دور بزنیم حرکت داره دایره ای میشه. تو میخواد همون حالت قبلت بمونی.
هم اونه، همین که وقتی که ما توی یک مسیر دایره ای حرکت میکنیم اصلا یه نیروی جدیدی به وجود میاد. یه نیروی جدیدی هست به اسم نیروی گریز از مرکز، یا درست تر بخوام بگم نیروی جانب مرکز، که دوست داره بدن ما رو به سمت بیرون ماشین پرت بکنه. اینجوری میشه که ما متمایل میشیم به سمت در حقیقت بیرون. پس ما 4 تا قانون از جناب آقای نیوتن گفتیم. قانون اول لختی. قانون دوم که اون بحث شتاب بود. گفتیم هر چی جرم کمتر باشه شتاب بیشتری میگیره.
F مساوی MA.
بله دقیقاً F مساوی MA. و قانون سوم که گفتیم همه حرکتایی که ما داریم به خاطر همین وجود بحث عمل و عکس العمل. و چهارمی هم که قانون گرانش بود.
اگه موافقید یه فاصله بگیریم اینجا، یه ذره بحثمون زیادی فیزیکی شد، بریم بخش کتابیوم رو بشنویم با مروا کاظم زاده، ببینید چه کتابی میخواد معرفی بکنه. برگردیم بریم سراغ ادامه صحبتامون با مهرداد بگلو معلم فیزیک و بریم سراغ اون شوت معروف.
ما در جهانی زندگی می‌کنیم که بنیادی‌ترین خصوصیات این جهان همونطوریه که فیزیک، شیمی و دیگر علوم طبیعی توصیف می‌کنن. اما وجود پدیده‌هایی که به هیچ طریق آشکاری نمیشه اونها رو فیزیکی یا شیمیایی دونست، موجب سردرگمی و حیرت ما میشه. مثلا اینکه چطوری ممکنه که حالت‌های آگاهی یا کنش‌های گفتاری معنادار بخشی از جهان فیزیکی باشن؟ و یا بسیاری از مسائل فلسفه‌ای که قبل از این موضوع هم با همین مسئله در پیوند بودند که بخش‌های گوناگون جهان چگونه با هم ارتباط دارند. در واقع چگونه است که تمام این بخش‌ها در کنار یکدیگر مجموعه‌ای منسجم پدید می‌آورند؟ امروز به سراغ کتابی رفتم که در مورد واقعیت اجتماعی و حالتهای آگاهی صحبت میکنه. کتاب ساخت واقعیت اجتماعی به نویسندگی جان رسر. به عنوان مثال بخشهایی از جهان واقعی است. یعنی بعضی امور واقع عینی در جهان که فقط به واسطه توافق انسانها واقعیت به شمار میاد. یعنی ما معتقدیم که وجود داره، مثل پول، دارایی، دولت و ازدواج. با این همه بسیاری از امور واقع مربوط به این چیزها امور واقع عینی هستند، به این معنا که وابسته به ترجیحات و ارزیابی‌ها و نگرش‌های اخلاقی من یا شما نیست. مثل این واقعیت که شما شهروند یک کشوری باشید و یک قطعه کاغذی به شما میدن که ثابت کننده این موضوعه. نویسنده در این کتاب به این موضوعات می‌پردازه که حالت‌های آگاهی یا کنش‌های گفتاری معنادار رو در این جهان چطوری می‌تونیم به جهان فیزیکی نسبت بدیم و بخش‌های گوناگون جهان چگونه با هم ارتباط دارن. در واقع چگونه است که تمام این بخش‌ها در کنار یکدیگر مجموعه منسجم رو پدید می‌آورن. در واقع زیربنای اصلی این کتاب فلسفه است که با مسائل بنیادین علوم اجتماعی تلفیق شده. اگر علاقمند به خوندن این آثار هستید، این کتاب رو اصلا از دست ندید. ممنون که تا پایان کتابیوم امروز هم همراه من مروه کاظم‌زاده بودید. اینجا رادیومه. صبحتون بخیر.
رادیو رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و گفتگوی خودم رو ادامه میدم با آقای مهرداد بیگلو معلم فیزیک. در بخش قبلی سراغ معرفی انواع نیروها رفتیم، نیروی یا بهتر قوانین نیوتن بهتر بگم رفتیم، قانون لختی، قانون شتاب، عمل و عکس العمل و نیروی گرانش رو بررسی کردیم، چند تا مثال هم زدیم. اما فکر می‌کنم همه شما شنوندها هم منتظر باشید که بالاخره بفهمید که چی شد که اون شوت سهمگین و سرکش روبرتو کارلوس وارد دروازه فرانسه شد. هولوش فکر می‌کنم سال 98 میلادی بوده، 1998 بود اگه اشتباه نکنم. آقای بگلو چه اتفاقی افتاد با اون شوتی که کارلوس زد؟
کارلوس توی بازی دوستانه بین برزیل و فرانسه از فاصله 36 متری یه ضربه یو زد که به ضربه موزی شکل معروفه. به خاطر اینکه مسیر حرکتش شبیه به یک موز بود، یعنی سمت راست رو گرفت، توپ از سمت راست دیوار دفاعی رفت، همه گفتن خب این اصلا زد اوت، ولی توپ چرخید و رفت توی دروازه.
دوستان اینجا... اگر که حالا سنشون کفاف نمیده برای اون ضربه معروفی که من و آقای بگلو داریم صحبت میکنیم، یه جستجو بکنید گل روبرتو کارلوس به فرانسه، اصلا همین رو جستجو بکنید،
نمیخواد معروف ترین آره. ضربه ایستگاهی تاریخ رو سرچ بکنن همین میاد.
آره بزنید گل روبرتو کارلوس، ضربه ایستگاهی روبرتو کارلوس به فرانسه، یه شوتیه که یه دیوار دفاعی جلوی روبرتو کارلوس هست و توپ رو شوت میکنه، از دو... یعنی دور میزنه دیواره دفاعی رو و کج میشه، منحرف میشه، میره داخل دروازه. بفرمایید.
خب اگر به توپ نیروی در راستای مستقیم وارد بکنیم، این توپ توی همون راستا شروع میکنه حرکت کردن.
آره.
یه نیروی این وسط حتما به وجود اومده که توپ رو به سمت دروازه هدایت کرده،
یعنی توپی که داشت میرفته بیرون رو بعد کجش آره. میکنه سمت دروازه. حالا
میخوام راجع به اون نیروی صحبت بکنم.
اون چه نیرویه؟
اون چه نیرویی بوده؟ ببینید یه مثال بزنم بعد برگردیم سراغ شوت روبرتو کارلوس. هواپیما که میخواد پرواز بکنه، بالهاش نقش بسیار تاثیرگذاری دارن. چرا؟ به این خاطر که بال هواپیما یه شکل خاصی داره که باعث میشه جریان هوا سرعتش روی بال و زیر بال فرق بکنه. معمولا اینجوریه که جریان هوا سرعتش روی بال بیشتر میشه.
به خاطر اون انحنایی که داره، مقاومت کمتری که داره.
نه نه، به خاطر انحنایی که وجود داره، به خاطر اون شکل شبیه به قطره اشک بله. مونه اگر از بغل به بالا هواپیما نگاه کنی. حالا خیلی نمیخوام تخصصی وارد این حوزه بشم. این اختلاف سرعت توی جریان هوا و اومدن یک اصل فیزیکی به اسم اصل برنولی میگه که هر جایی که سرعت جریان هوا زیاد باشه فشار کم میشه.
آها.
فشار هوا کاهش پیدا میکنه. خب سرعت هوا روی بال ما گفتیم بیشتر میشه دیگه، پس فشار روی بال کمتر میشه. سرعت جریان هوا زیر بال کمتره، پس فشار بیشتره. شما وقتی یه بادکنک رو فوت میکنی، بادکنک چرا باد میشه؟ چون فشار تو از فشار بیرون بیشتر میشه دیگه. بادکنک به سمت بیرون بزرگ میشه، هول آره. میشه. وقتی که فشار هوا زیر بال بیشتر باشه،
هولش میده بره بالا.
هواپیما رو دقیقاً هول می... یه نیرویی رو به بالا به هواپیما وارد میکنه. آها. حالا شوت روبرتو کارلوس اینجوری بود، اصطلاحا بهش میگن توی فوتبال میگن شوت کاتدار دیگه،
کاتدار
یعنی توپ شروع کرد به دور خودش چرخیدن. وقتی به دور خودش میچرخه و توپ به سمت جلو حرکت میکنه، یه طرف توپ جهت چرخشش هم جهت با جریان هواه، اون یکی طرف توپ جهت چرخشش خلاف جهت با جریان هواه.
اها.
یعنی شما یه دایره رو فرض بکنید که داره میچرخه، سمت راست اون دایره به سمت بالا مثلا داره میچرخه، چون دایره است یه دور آره. میزنه دیگه، سمت چپ به سمت پایین. حالا اون سمتی که اون سمتی از توپ که هم جهت با جریان هوا داره میچرخه، انگار سرعت جریان هوا رو بیشتر میکنه. آره میبینید مثلا چی میمونه؟ مثلا اینکه مثلا ما روی پله برقی وایسیم در جهت حرکت خود پله برقی بدویم، حرکت کنیم. خب اونی که بیرون نگاه میکنه میبینه ما داریم با یه سرعت زیادی حرکت میکنیم. یا برعکسش، ما اگه خلاف جهت حرکت بکنیم سرعتمون رو خیلی کم میزنیم. یا مثلا بعضی موقع آره سرعتمون اگه یکی باشه خلاف جهت وای میستیم. پس اون طرف توپ که سرعتش در حقیقت جهت حرکتش، جهت چرخشش هم جهت با جریان هوا سرعتش بیشتره، و اون طرف که جهت حرکتش خلاف جهت با جریان هوا سرعتش کمتره. اختلاف فشار به وجود میاد دیگه. طبق کدوم اصل؟ اصل برنولی. و این باعث میشه که یک نیروی به وجود بیاد از سمت ناحیه پرفشار به سمت ناحیه
کم فشار
و توپ در حقیقت یک مسیر منحنی شکل رو حرکت. هر ضربه کاتداری رو که شما دقت بکنید توی هر ورزشی وقتی یک توپی پرتاب میشه،
پینگ پونگ
دقیقاً، وقتی شما مثلا پیچ میدید به یا کات میدید به آره. اون توپ، مسیر حرکت توپ رو از حالت مستقیم به حالت انحنا در میارید، و اینم دقیقاً به خاطر اینه که جریان هوا توی دو طرف توپ سرعتش فرق میکنه و یک نیروی از طرف ناحیه پرفشار به سمت ناحیه کم. البته نمیدونم روبرتو کارلوس فیزیک خونده بود این کارو کرد یا به صورت تجربی.
قطعا نخونده بوده، ولی خب ما الان داریم میگیم دلیل فیزیکیش چی بوده دیگه.
آره دقیقاً.
ولی خب طبیعتا اون میدونسته که اینجوری ضربه بزنه توپ میتونه منحرف بشه بره سمت دروازه.
اصلا توی کسایی که فوتبال بازی میکنن دیگه ضربه کاتدار توشون معروفه دیگه. آره. کات داخل پا، کات بیرون پا. این باعث میشه که مسیر موزی شکل به وجود بیاد. و دقیقاً
یاد حمید استیلی افتادم، کاتای بیرون پاش، بیرون پاسای بیرون پاش خیلی معروف.
دقیقاً توجیه فیزیکیش به خاطر حضور یک نیرویی که به خاطر اختلاف فشار به وجود میاد در حقیقت توجیه میشه.
خیلی هم عالی. ایربگ رو هم که گفتیم، ایربگ نگفتیم، ایربگ مون، ایربگ چجوری کار میکنه؟
ایربگ و کلاه ایمنی دقیقاً شبیه به هم عمل میکنن. ببینید ما
کلاه ایمنی که رو سرمونه تکون نمیخوره،
آره ایربگ باز فیزیکیش شه. اصول فیزیکیشو، مکانیزم این که چجوری اون باز میشه و اون داخلش چیه، نه توجیه فیزیکیش که چرا باعث میشه که به بدن ما نیروی کم، کل اینا باعث میشه که به بدن ما نیروی کمتری وارد بشه. بله. دیگه ببینید، ما اگر که یک ضربه رو، یه ضربه‌ای که به یک جسم وارد میکنیم رو توی مدت زمان خیلی کوچیک و بازه زمانی خیلی کوچیکی وارد بکنیم، نیرویی که به اون جسم وارد میشه خیلی زیاده. یعنی ما اگر فرض بکنیم یه ضربه‌ای رو میخوایم به یک توپی بزنیم، خب اگر با یک چوب سخت این ضربه رو بزنیم، با یه بالشی که توش پشمه اون ضربه رو بزنیم، تو ذهن ما این هست که ضربه‌ای که با چوب وارد میشه خیلی سنگین‌تر، خیلی در حقیقت سهمگین‌تره. چرا؟ چون اون سخته، جنسش سفته، آره. ولی جنس بالشه نرمه.
آره.
این نرم و سخت خب علت فیزیکی نیست. وقتی میگیم یه چیزی نرمه یعنی چی؟ یعنی شما مثلا صورت یه فرد رو تجسم بکنید که یه توپی داره بهش برخورد میکنه، اسلو موشن داریم نگاه میکنیم، اون توپه چه شکلی میشه؟ میخوره، جمع میشه، یعنی یه بازه زمانی رو با صورت آره. طرف در تماسه.
در تماسه،
جمع میشه، باز میشه. حالا اون توپه رو فرض کنید که مثلا توپ بیلیارد باشه، توپ بیلیارد که جمع و باز به حد مثلا یه توپ فوتبال نیست.
آره.
اون خاصیت در ارتجایش. بنابراین بازه زمانی برخوردش کوتاه میشه. هر چقدر بازه زمانی برخورد رو ما بتونیم بیشتر بکنیم، نیرویی که به بدن ما وارد میشه ضعیف‌تر میشه. شما هیچ وقت توی هیچ کلاه ایمنی رو نمیتونید ببینید که مثلا یونولیت یا یه جسم نرم توش نباشه. جسم سخت هیچ وقت توش نمیذارن. چرا؟ چون جسم نرم خاصیت ارتجایی داره و اون باعث میشه که
نیروی خوش نگه داره بکشه داخل،
بازه زمانی برخورد افزایش پیدا بکنه. مثلا اگر قراره 0.1 ثانیه برخورد کنه، 0.5 ثانیه برای مثال برخورد بکنه. آره. و وقتی که بازه زمانی برخورد زیاد بشه، نیرویی که وارد میشه کاهش پیدا میکنه و کم میشه. ایربگ هم همین جوریه. ایربگ اگه ایربگ نباشه، خب ما به یه داشبورد پلاستیکی برخورد میکنیم. پلاستیک سخت‌تر از یه کیسه هواه. کیسه هوا برخورد ما با، یعنی زمان برخورد ما رو افزایش میده و طبیعتاً نیرو کاهش پیدا میکنه.
یاد موردی افتادم که مثلا وقتی مشت میزنیم توی دیوار، دیوار سخت، چقدر دستمون درد میگیره؟ همون مشت رو با همون نیرو مثلا به شکم یه نفر، مثلا دیدی بعضی ورزشکارا میگن بزن تو شکم. آره، استادا.
آره، خب
به خاطر نرم بودن حالا اون بافت عضلانی بدن، وقتی ما مشت میزنیم یه مقدار در واقع اون تماس بیشتره، نرمتره، مشت ما یه ذره تو بدن اون اصطلاحاً فرو میره. این زمان نسبتاً طولانی تر باعث میشه که اون نیرویی که حالا عکس العمل به ما وارد میشه کمتر باشه. درسته،
نیروی کلا کوچیک‌تر میشه،
کوچیک‌تر میشه اندازه‌مون.
اصلا دستکش بوکس هم همین کارو میکنه دیگه. چرا دستکش دستشون میکنن توی این ورزشا مثل بوکس؟ به خاطر اینکه نرم بازه زمانی برخورد مشت با بدن حریف، بازه زمانی افزایش پیدا میکنه، نیرو طبیعتاً کاهش پیدا میکنه.
این خب هم باعث میشه که به فردی که نیرو دارش وارد
آره دیگه
میشه،
اینجا قانه سوم نیوتن،
آره کمتر وارد شه
هم به خودمون کمتر وارد میشه،
هدف فنه هستش دیگه که پیاده شه در اصل.
دقیقاً،
یعنی همون نیرو، همون نیرو اکسونال که به خودت وارد میشه دست هم کمتر درد
میگیره. بله بله،
چقدر جالب. مهمتر از هر چیز فکر کنم اون روکشا، اون محافظای دندان هست که میذارن که اگر اون نباشه دندان ها
کلی هزینه دندان پزشکی باید بدن.
آره، البته که تازه با رعایت همون ها محافظای دندان، گارد ها، کلی آسیب وارد میشه به دندان ها و حالا بگی بقیه اجزای صورت. ممنون از شما آقای بگلو. اگر نکته هستش در این خصوص، مثالی که فکر کنید جالب باشه، میشنویم.
این بحث کلاه ایمنی و کیسه هوا رو اگر خیلی علمی تر بخوایم بهش بپردازیم، یه لفظ علمی این وسط میاد به اسم مومنتوم یا تکانه.
تکانه،
آره، که توجیهش با در حقیقت بحث تکان است. مثال دیگه‌ای توی بحث تکانه الان به ذهنم، یا آره، این تشک‌های ترامبولین بهش میگن.
بله، ترامپولین.
ترامپولین، آره، اکش. اون تشکام در حقیقت
میپریم روش دیگه.
آره آره، اونم مثلا یه فردی که از یه ارتفاع بالای ساختمون میخواد بیاد پایین، خوب. نمیگن رو آسفالت بیا پایین. چرا؟ چون آسفالت سخته،
آره،
جنسش در حقیقت خاصیت ارتجایی نداره. میان از اون تشکهای در حقیقت لاستیکی که خاصیت ارتجایی دارن زیرشون میذارن که بازه زمانی برخورد رو افزایش بدن و نیروی کمتری به بدن فرد وارد بشه و فرد بتونه سالم بمونه.
درود بر شما. خیلی ممنون از شما آقای بگلو، محبت کردید که در برنامه رادیو امروز حاضر شدید.
ممنون از شما.
متشکرم از احسان مرجو، متشکرم از مهرداد بیگلو عزیز. خیلی بحث جذابی بود احسان،
خیلی استفاده کردم. با توجه به اینکه در ایام المپیک هم به سر میبریم و مسابقات ورزشی المپیک و فوتبال المپیک در حال برگزاری،
المپیاد فیزیک هم که تو ایران خودمون بود،
المپیاد فیزیک هم که برگزار آره. شد، فکر کنم موضوع جالبی بود، هم به فیزیک هم به ورزش اشاره کردیم و حال و هوای خاصی ایجاد شد.
متشکرم و خیلی سپاسگزارم که شنونده برنامه امروز بودید. من سیاوش صفاریاپور هستم، به اتفاق احسان مرجو سردبیر برنامه و سلماز ادیبی تهیه کننده صبور و ارجمندمون، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. روز و روزگار بر شما خوش.